أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولین خيار از أقسام چهاردگانه خيارات خيار مجلس بود. در اینکه خيار مجلس بالجمله برای وکیل مثل اصیل ثابت است، حرفی در او نیست. ببینیم آیا بالجمله برای وکیل ثابت است یا نه. احتمال اولی یا احیانا اقوال سه قسم است. یک قسم این که برای وکیل مطلقا ثابت است. قول یا احتمال دوم آن است که برای وکیل مطلقا ثابت نیست. قول یا احتمال سوم آن است که در وکالت تفصیل است و اقسامی برای وکیل مطرح است که خیار مجلس برای بعضی از وکلا ثابت است، برای برخی از وکلا ثابت نیست. مطلب بعدی تحریر صورت مسئله است. این گفته می شود آیا برای وکیل ثابت است یا نه، یعنی خیار بالاصاله برای موکل هست و ما بحث میکنیم که آیا به تبع خیاری که برای موکل هست برای وکیل هست. محور بحث این است یا نه. محور بحث آن است که همونطوری که ادله خیار مجلس مستقیما شامل موکل می شود، مستقیما هم شامل وکیل می شود. بحث این دومی است نه اولی. اگر مورد بحث اول بود، یعنی اون خیاری که برای موکل هست بالاصال برای موکل هست، بحث می شود که آیا به تبع برای وکیل هست یا نه. باید درباره وکالت بحث کرد که آیا وکالت تنزیل شخص است منزل موکل یا تنزیل فعل است منزله فعل، کار وکیل به منزله کار موکل است یا خود وکیل به منزله موکل هست و این تنزیل آثارش تا کجاست، تا اونگاه نفیان و اثباتاً روشن می شود حکمی که برای موکل هست برای کسی که نازل منزله موکلم هست این حکم جاری است. ولی مدار بحث این نیست که آیا اون وکالتی که برای موکل بالاصل ثابت است به تبع برای وکیل ثابت است یا نه، تا ما درباره تنزیل بحث بکنیم. این تنزیل آثار خاص خودشون دارن. بعضی از بزرگان بین وکیل و نائب فرق می‌داشتن. می‌گفتن در وکالت مثلا فعل منزله فعل است، در نیابت فاعل منزله فاعل است. او بالعکس، این که برخی از فقها گفتن اگر امام جماعت غذای میتی را دارد به جا می آورد، دیگری نمی تواند به او اقتدا کند. اگر غذای خودش را به جا می آره می تواند نماز را به او اقتدا کرد، چون لازم نیست نماز امام مأموم هر دو یکی باشد، یکی عداست، یکی غذاست، یکی ظهر است، دیگری عصر. این اختلاف ها هست. اگر امام جماعت قضای نمازهای فوت شده خودش را دارد به جا می آورد، دیگری می تواند به او اقتدا کند نماز ادا را. و اما اگر امام جماعت دارد قضای میت را انجام می دهد، حالا یا اجیر شد یا قضای پدر که بر پسر بزرگ لازم است از انجام میدهد، بالاخره قضای نماز شخص مرده را دارد انجام میدهد، گفتن اقتدا به چنین امامی مشکل است. چرا؟ برای اینکه در نیابت نائب به منزله من و انا است، و چون تنزیل در نیابت نائب را منزله من و انا قرار دادن، در حقیقت این شخص امام جماعت مثل آدم مرده است، به مرده نمیشه اقتدا کرد. و اگر نیابت تنزیل فعل منزل فعل باشد، صلاتی را به صلات دیگر تنزیل بکند، به چنین امام جماعتی میشه اقتدا کرد. این دقت ها هم تو مسئله جماعت مطرح است، هم در مسئله نیابت مطرح است، هم در مسئله وکالت، که آیا فعل منزله فعل است یا فاعل منزله فاعل است. مصلی را شما به جای مصلی دیگر می نشانید یا صلات را به جای صلات دیگر می شانید. اگر مسئله خیار مجلس برای وکیل از این باب باشد که چون وکیل نازل منزله موکل است، خیاری که برای موکل ثابت است بالاصاله برای وکیل ثابت است بالتبع، باید تو اون فضا بحث کرد. ولی محور بحث اصلا اینا نیست. مدار بحث این است که ادله خیار مجلس همانطوری که موکل را شامل می شود، وکیل را شامل می شود بالاصالت و استقلال یا نه. پس مدار بحث اینه. مطلب سوم این است که چون برای وکالت اقسامی است و این اقسام متحد الحکم نیستند، گاهی برخی از فقها خیار مجلس را برای یک قسمی از اقسام وکالت ثابت میکنند و فقیه دیگر قسم دیگر را دارد نفی میکنند. اشکالش به قسم دیگر است. اگر چنانچه وکالت اقسامی دارد و گاهی حکم برای یک قسم ثابت است و از قسم دیگر منتفی است، برای اینکه محورهای بحث روشن بشود باید اقسام وکالت رو بیان کنیم، تا نفی اثبات در این اقسام متوجه یک شیء بشود، یک موضوع بشود. وگرنه یک کسی درباره یک قسم اشکال بکند، دیگری درباره قسم دیگه جواب بدهد، این نظم منطقی رو از دست میده. پس چاره جز اقسام وکالت و اقسام وکلا نیست. برای وکالت یا وکیل سه قسم ذکر کردن و قسم چهارم را هم بر او افزودن، که این قسم چهارم به ولایت شبیه تر است تا وکالت. اقسام سگانه وکالت از اینجا شروع شده که قسم اول همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، این وکیل در اجرای عقد است فقط. مقدمات عقد، مؤخرات عقد به عهده خود موکل است، ولی اجرای عقد به عهده وکیل است. مثل نکاح، در نکاح تمام کارهای قبل از عقد و بعد از عقد را زوجین به عهده دارند. این کسی که وکیل است فقط مسئول اجرای صیغه عقد است. همین، این وکیل در اجرای این صیغه است. مبادی قبلی و نتایج بعدی را اون موکل ها به عهده دارند. در اینجا هم مبایعه و تسعیر و سعر و نرخ گذاری بود. گفتگوهای قبل از عقد به عهده موکل هاست. قبض و اقباض و انجاز وفای و عهد و امثال ذلک به عهده موکل هاست. فقط وکیل در اجرای عقد صفتی دارد. قسم دوم آن است که گذشته از اینکه وکیل در اجرای عقد صفتی دارد و وکالت مسئول است، در انجاز این و وفای این و قبض و اقباض این هم وکالت دارد. گاهی هم ممکن است در مبادی هم وکالت داشته باشد، اما در فرض کردن، در اقاله کردن، در نقض کردن و به هم زدن وکالت ندارد، فقط در بعد اثباتی وکالت دارد. قسم سوم وکیل مفوض است که موکل چنین وکیل را تام الاختیار قرار میدهد، هم در مبادی کار، هم در نتایج کار، هم در ابرام و نقض، که اگر صلاح دید اقاله کند، فاس کند، و اگر ندید صلاح در اقاله نبود ابرام کند، انجاز کند. این سه قسم. قسم چهارم که به ولایت شبیه تر است تا بکارد، آن است که در اصل بی هم گذشته از امور یاد شده او صاحب اختیار باشد. یعنی صاحب مال به این شخص میگوید شما اگر صلاح دیدی بفروش، مصلحت ندیدی نفروش، اگر خواستید بفروشید همه شؤون بی و شرا در اختیار شما، از گفتگوهای قبلی و نرخ گذاری و قرارداد شروع میکنید، بعد عقد اجرا میکنید، بعد قبض و اقباض میشه، وفا میشه، بعد اگر مصلحت دیدید اقاله کنید، اقاله میکنید، اگر خواستید خیالی داشتید فسخ بکنید، فسخ بکنید. ایجاباً و نفیاً این شخص قدرت دارد، نه تنها در مبادی، نه تنها در مبادی و اجرای عقد، نه تنها در مبادی و اجرای عقد و آثار بعد از عقد، بلکه در اصل بی که میگوید شما صاحب اختیارید، اگر دیدید مصلحت هست برای فروش بفروشید و اگر مصلحت ندانستید نفروشید. این قسم به ولایت شبیه‌تر است نظیر وصی، نظیر متولی، نظیر ولی مهجوران غیب غسر و مانند آن. اگر یه همچه وکالتی ما داشتیم که قسم چهارم است که بعید نیست باشد و بلکه به ذهن نزدیک می آید که ما این قسم هم در وکالت می توانیم ترسیم بکنیم، این اقوا قسم از اقسام چهارگان محسوب می شود. خب پس آرا مشخص شد که سه قسم است، محور بحث مشخص شد، وکالت سه یا چهار قسم شد. حالا ببینیم ادله خیار مجلس وکیل را شامل می شود یا نه. مطلب چهار آن است که اینها که می گویند خیار مال موکل هست، مال وکیل نیست، یعنی ولو موکل در منزلش باشد، در محل کارش باشد، در مجلس بی حضور نداشته باشد، معزاله خیار مال او. او درست است که به نظر شما بیه است، ولی در مجلس حضور ندارد. افتراق برای غایت قرار داده شده برای این خیار، و او نه مغیا حاصل است، نه غایت. غایت بعد از مغیا برای بشد، او از افتراق قبل حاصل شده است. یا نه، اگر یک بیعی باشد که وکیل و موکل با هم در مجلس حضور دارند، اگر وکیل و موکل با هم در مجلس حضور دارند، این موکل خیار دارد بلا ریب. آیا وکیل خیار دارد یا نه محل بحث است، وگرنه نمی شود گفت به این که موکل به صاحب مال که در منزلش خوابیده و در مجلس حضور ندارد مغیا برای او نیست و غایتش هم بالفعل حاصل است، این خیار دارد و من مثلا وکیل خیار ندارد. خب این چهار مطلب. حالا مطلب پنجم. مطلب پنجم بررسی ادله پنجشیشگانه بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح فرمودند و در بحث دیروز اشاره شد. گرچه مرحوم شیخ به عنوان الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس ذکر نکردن، اما این تعبیرات که مضافن الى کذا و یشهده کذا و یقرب الى الذیل کذا، اینا وقتی شما باز بکنید رقم بزنید و عدد شماری بکنید میشه 4-5 دلیل. اولین دلیلی که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده بودن این بود که این البیعان بالخیار ما لم یفترقا یا المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا شامل وکیل در اجرای عقد نمی شود. چرا؟ برای اینکه غالبا اون عاقد مالک است. شما وقتی که به بازار مراجعه میکنید، به عرف داد و ستد مراجعه میکنید، ببینید تو هر 1000 معامله شاید یکی دو تا کمتر و بیشتر برای خریدار و فروشنده وکیل باشن، یعنی دیگران همه اصیلا برای خودشون چیز میخرن، برای خودشون چیز میفروشن. این غلبه وجودی باعث میشود که این البیان بالخیار شامل وکیل نشود. این سخن اول مرحوم شیخ که شامل عاقد مالک می شود، نه شامل عاقدی که وکیل باشد. این استدلال لا ثواب است، برای اینکه شما می خواهید به لفظ و به ظهور لفظ استدلال کنی، ولی سندتون کثرت خارجی است. این کثرت خارجی را معیار قرار دادن برای ظهور لفظ، یه ناهماهنگی در استدلاله. اگر غلبه در استعمال باشد، این لفظ 90% موارد در فروع موارد استعمال می شود، این ظهور پیدا می کند و برابر این ظهور لفظ باید استدلال کرد و درست هم هست که غلبه در استعماله. اما اگر غلبه در استعمال نیست، یک لفظی است با این وضع گفته می شود، افرادش دو قسم است، بعض اکثریشون از اون قسم است، اقلیشون از این قسم. غلبه وجودی که باعث غلبه ظهور نمی شود، به لفظ ظهور نمی دهد. شما از غلبه خارجی می خواهد ظهور لفظ درست کنی؟ لفظ ظهورش در حوزه استعمال است. اگر یه لفظی به طور شیوع در یه موارد استعمال می شود و خیلی به طور ندرت در مورد دیگر کاربرد دارد، بله اونجا وقتی این لفظ به طور مطلق ذکر شد، این منصرف به اون موارد اکثر است. اگر این کلمه 90% از موارد استعمالش در فلون معنا به کار می‌رود، 10% از موارد استعمالش در فلون مورد به کار می‌رود، حالا این کلمه وارد شده، شما نمی‌دانید اون جایی که موارد کثیری این لفظ در اونها استعمال می‌شد اون اراده شده یا نه در این مورد قبلی، ولی اینجا حق با شماست که این غلبه باعث انصراف ذهن است، سباق هست، هر تعبیر بکنید جواست. اما اگر یه لفظی در یه معنای با کار رفت و همیشه در همون معنا با کار می‌رود، ولی مصادیق او دو قسمت، 90% یه قسمت، 10% قسم دیگر، این که به لفظ ظهور نمی‌دهد. غلبه وجودی کاری به حوزه ظهور لفظ نداره. پس این استدلال اولتون تام است. بله، ما لفظ نداشتیم که غلبه با بیع است، هبه کم است. ما لفظ نداشتیم که از لفظ استعمال کنیم. ما علم اجمالی داشتیم، خواستیم برابر این علم اجمالی و از ایمان روشن کنیم. ما به طور یقین میدونستیم که پای و مشتری هر دو یقین داشتن که یه عقدی صحیحاً در خارج واقع شده. ما نمیدونیم که این عقد بی بود یا این عقد هبه بود، چون غالباً عقد به صورت بیع است و نه استعمال شده این کلمه. فعل خارجی غالبا بیع است، نهبه ما بر غلب حرف لفظی را ما بر غالب هم نکردیم، هم علم اجمالی بود هم مثل سخن از فعل. اما اینجا یه البیان داریم یه المتبایان داریم، این لفظ رو میخواهیم به یک مصداق اختصاص بدیم، این سند میخواه. پس این غلبه وجودی که ایشون اشاره فرمودن این ناتمام است. و ثانی حالا که این غلبه نبود میام به سراغ بیه. بیه متبایی، بیه متبایی و مانند آن، این کسی را شامل می شود که این بی را این تبدیل را به عهده دارد. خب وکیل هم همین کار را میکنند دیگر. وکیل پس غلبه وجودی معیار نشد، لفظ است، شعای لفظ میگیرد، چه این شخص برای خودش باشد چه برای دیگری. همین که بی را ایجاد شد میشه بیه دیگه. بیه من قام به بی، نه من قام به العوض، یا من قام به المعوض، یا ملک العوض، یا ملک المعوض. بیه کسی است که بی به او قیام است، قائم است، به وکیل هم همین طوره. بنابراین این سخن ایشون طبق این دو وجه ناسواب است. وجه دیگری که حالا از فرمایشات مرحوم شیخ برمیاد میتوان هم به وجه دوم اشاره کرد هم در ذیل این وجه اول ذکر کرد، این است که میگن بیه کسی است که زمام بی به دست اوست. بی سه عنصر دارد، یه سلسله عناصری قبل از عقد دارد، یه سلسله عناصری در متن عقد دارد، یه سلسله عناصری بعد از عقد دارد. اون مقابله و تسعیر و قراردادها که قبل از عقد است در اختیار مالک است. این قبض و انقباض و وفای به عقد و امثال زاله که بعد از عقد است در اختیار مالک است. اون صدرش، این ساقش، این عناصر اصلی اصلا ارتباطی به وکیل ندارد. بی که تنها این لفظ نیست، این مجموعه رو میگن بی. اکثر عناصر این مجموعه در اختیار وکیل نیست، در اختیار بایی است. و چگونه مالک است، چگونه بایی آن یا متبایان شامل این میشه. پاسخ این استدلال آن است که آنچه که در حقیقت بی دخیل است وکیل داراست، آنچه را که در حقیقت بی دخیل، آنچه را که وکیل ندارد در حقیقت بی دخیل نیست. این دو تا مدعا. اما مدعای اول، آنچه در حقیقت بی دخیل است وکیل دارد، این است بی تبدیل و مال به مال، تعویض و مال به مال، بی همینه، این رو وکیل دارد. اون چرا که وکیل ندارد تو حقیقت بی دخیل نیست، اونا مقدمات بی است که در حقیقت بی دخیل نیست. مراحل سوم وفای به عقد است که مربوط به بی نیست. گفتگو کردن، نرخ گذاری کردن، قرارداد کردن، مماکسه به چونه زدن، اینا که تو حقیقت بی دخیل نیست. وفای به عقد که در حقیقت بی دخل نیست. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که ما یه بیع فضولی داریم که اون بحث‌های فرامان را داره، یک وفای فضولی. بیع فضولی اینه که آدم برای مردم رو بفروشه یا برای مردم بخره، این اون قائله رو به همراه داره که صاحبش باید اجازه بده. و اون بحث‌های مبسوط و کشف و نقل هم سار داره. یه وفای فضولی داری، اون این است که شخص برای خودش میخره، این بی صحیح و لازم است، ولی موقع پرداخت دست میکنه به جیب پول مردمی که امانت تو جیبشه، این رو بهش میده. این که بی فضولی نیست، این وفای فضولی است، نه بی فضولی. اون شخص راضی باشه یا نباشه معامله صحیح هست. معامله صحیح هست تو اون مبی، رو مبی هم میتونه نماز بخونه، اون تا یه معصیت کرده که مال مردم داده، باید هم مال مردم پس بده. نه به این مبادله است، نه وفا و عقد فرق بر عقد است، یه عقدی هست بسته شده بعد میگن اوفو بالعقود. احل الله البيع ناظر به اون اصل پیمان تجاری است، اوفو بالعقود ناظر به آن است که عقدی که بستید وفا کنید. بنابراین روی شکل دوم نتیجه این میشه که اون چی که در حقیقت بیع دخیل است وکیل داراست، اون چنا که وکیل ندارد در حقیقت بیع دخیل نیست. موضوع بحثیم هم البیان است، المتبایعان است. خب چرا شامل نشه؟ اگر موضوع بحث، موضوع روایت بیع است و متبایع است و امثال ذلك و این اموری که شما ردیف کردید در حقیقت بیع دخیل نیست، اون چی که در حقیقت بیع دخیل است ما بلکه وکیل داراست، اون چرا که ندارد در حقیقت بیع دخیل نیست، خب چرا دل شاملش نشه؟ و علت تسلیم بر فرض که شامل وکیل نشه، شامل قسم اول از اقسام سگانه وکالت نمیشه، شامل قسم دوم، قسم سوم یقیناً میشه، مخصوصاً قسم سوم. برای اینکه قسم سوم هم در مبادی صاحب نظر است هم در نتایج. این وکیل مفوض که صاحب مال او رو وکیل کرده گفته من اصلا تو شهر نیستم فضلاً از مجلس بیع، این در شهر دیگه است، مسافرت کرده، این غائب از بلد است فضلاً از مجلس، تمام کارها به عهده این وکیل هست، ما بگیم این وکیل رو شامل نمیشه. پس طبق اون وجوه گذشته وکیل هم خیار مجلس دارد، برفرض از وکیل محض در اجرای صیغه منصرف باشد، از قسم دوم به قسم سوم، مخصوصا از قسم سوم منصرف نیست، این هم خیار دارد. مطلب بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، شما اگر اینا رو رقم بزنید ببینید این مضافن مضافنی که مرحوم شیخ فرمودن تقریبا 5 6 دلیل 4 5 دلیل در بر می‌گرده. مطلب دیگری که از فرماشات مرحوم شیخ به دیگران برمی آید که خیار مجلس برای وکیل نیست، این است که گفتن خیار در کنار وفای به عقد است. عقدی که شده انسان یا وفا میکنه یا به هم میزنه، و خیار به منظره استثناء و تخصیص اوفو بالعقود است. پس ما یه اوفو بالعقود داریم، یه ادله خیار که البیان بالخیار مرهم مفترقا. ما برای اینکه ببینیم این خیار مال کیست باید ارزیابی بکنیم ببینیم وفا مال کیست، برای اینکه این به منزله تخصیص اوست، به منزله استثنای اوست. اگر خیار به منزله استثنایی از وفای وعده است و اگر خیار به منزله تخصیص، ادله خیار مخصص ادله لزوم وفای وعده است، ما باید این تناسب حفظ بکنیم. هر جا اوفو بالعقود هست خیار هم همون جا است، چون استثنای از اوست دیگه، تخصیص هموست. وفای وعده که مال عاقد نیست، مال مالک است. با عاقد نمیگویند به اینکه شما که حالا عقد کردی بیا ثمن بده یا مثمن بده، به مالک میگن حالا که شما مالک ثمن شدی مثمن بده یا مالک مثمن شدی ثمن رو بده. وفای به عقد مال مالک است نه مال عاقل. اگر وزان ادله خیار با وزان اوفو بالعقود وزان استثناست، اگر وزان ادله خیار نسبت به ادله لزوم وزان تخصیص است، و اگر استثناء و مستثنا و مستثنا من از یک سو مخصص و مخصص از سوی دیگر باید همسو باشند، و اگر وفای به عقد ناظر به مالک است نه وکیل، پس خیار مال مالک است نه مال وکیل. این تناسب لفظ. پاسخش این است که وفای به عقد مال مالک است، برای اینکه قرینه خاص خودش دارد، عقد بسته شده. اما کی گفت جریان خیار از صنف استثناست؟ کی گفت جریان خیار از صنف تخصیصه؟ اگر استثناست، استثناء منقطعه، و اگر خواستید اصطلاحی سخن بگویید، بگید از صنف تخصص است نه تخصیص. برای اینکه ادله وفا تثبیت عقد است، یعنی عقدی که شده، شما این عقد قبلی را که مقبولتون است عمل کنید. اما خیار برای به هم زدن عقد است، فسخ عقد است، تخصصا از او خارج است. به هم زدن غیر از ایفا، اگر ادامه وفا بود، بخشی از وفا استثناء شده بود، بله میشد استثناء متصل به تخصیص. اما بخشی از وفا نیست، سخن از به هم زدن است. اگر بگن اوفو بالعقود، عقد محفوظ است، وفا اقسامی دارد، انهایی دارد، شؤونی دارد، بعضی از اقسام و انها و شؤون استثناء میشه، این میشه استثناء، این میشه تخصیص به مانند آن. اما مسئله خیار با ریشه عقد مخالف است، عقد رو هم میزند، نه اینکه قسمی از اقسام وفا باشد تا شما بگید یا سنخ استثناء یا سنخ تخصیص است. اوفو بالعقود میگد این عقد رو حفظ بکن، وفا بکن رو بالقول مطلق. حالا گاهی ممکن است در یک گوشه شما فرصت داشته باشید بگید اینکه زمان خیار مستثنا باشد، بله این دو سه روز رو از وفا معذورید، اما کاری به عقد ندارید. ولی وقتی کسی خیار دارد میخواد فسخ بکند، بساط عقد دارد به هم میزند. بنابراین اگر هم باشد از صنف استثناء موقتی است نه متصل، و از صنف تخصص است نه تخصیص. حالا از صنف تخصیص بیرون بیاد یک، از صنف استثناء متصل بیرون بیاد دو، ما وحدت سیاق و ظهور نداشته باشیم از استدلال مرحوم شیخ فارغی. حالا بالاتر از او حکومت، بالاتر از او ورود، بالاخره از صنف تخصیص و استثناء میاد بیرون. ما یکسان نیستن تا ما بگیم همونطور که وفا متوجه مالک است، خیار متوجه مالک باشد. میموند بعضی از وجوه دیگر که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کرده. البته مستحضری غالب فرمایش مرحوم شیخ در این قسمت ها با هم اون امور قلمی مرحوم صاحب جواهر میگذرد، یعنی اون چرا که مرحوم شیخ در یک صفحه بیان میفرماید، مرحوم صاحب جواهر در دو سه صفحه ذکر میکند. این رو ما بارها از مرحوم آقای آمولی بزرگ مرحوم اشرم تقی رضوان الله نقل کردیم که ایشون میفرمودند استاد من مرحوم اشرف النبی رضوان الله، ایشون از مرحوم شیخ انصاری ها رو یا معلواسته یا بلاواسته، دیگه فکر نکنم معلواسته باشه، مرحوم اشرف النبی از مرحوم شیخ انصاری نقل کرد که من هیچ مطلبی به او نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر رحمه الله به نفی او اثبات، یعنی اصل سجده را شاب سوار جاد. حالا یا او رد کرد و من رفتم به دنبالش اثبات کردم، یا او اثبات کرد من رفتم به دنبالش نفی کردم، یا نه همون رد او را پذیرفتم یا اثبات او را پذیرفتم. یه نوآوری که به ذهن من رسیده باشد به صاحب جواهر نگفته باشد، تعرض نکرده باشد، نبود. من هیچ مطلبی نگفتم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات. اینی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه یه وقتی فرمودن الیوم اگر کسی بخواهد یه دور جواهر بنویسد کل معجزه است، راست گفت. ببینید قلم قلم سوروی است، اگه کسی با جواهر مأنوس باشد تعال کند، قلم قلم سور است. اینطور نیست که قلم قلم مثلا خدا نکرده لغزنده باشه، قلم سست باشه، بی دلیل باشه، سرب ریخته یک قلم یک دوره فقه. این نیست مگر به عنایت اهل بیت. الحمدلله.